مریم از ملبورن.
سلام، منم آرزوام از تورنتو. امروز یه مهمونی داریم که خودمونم خیلی هیجان داریم باهاش صحبت کنیم. فرناز اسماعیل زاده ملقب به زن عنکبوتی یکی از قدیمی ترین سنگ نوردای ایرانیه. فرناز اولین زن ایرانیه که توی مسابقات آسیایی بزرگسالان مدال طلا رو گرفته و همینطور توی مسابقات جهانی رتبه ششم رو داره. بریم با فرناز صحبت کنیم.
سلام فرناز جون، خیلی خوشحالیم که اومدی به برنامه ما، دعوتمون رو پذیرفتی. اگه میخوای یه سلامی بکن که بریم سر اصل مطلب.
سلام، منم خیلی خوشحالم، امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم با هم دیگه.
مرسی مرسی فرناز جون. من دفعه اولی که راجع به تو شنیدم که فکر میکنم 19 سال پیش فکر میکنم ورزش شروع کردی، و برای خودم خیلی جالب بود چون که من توی ایران که بودم هیچ وقت راجع به سنگ نوردی نشنیده بودم. اصلا اونقدر باب نبود، باشگاهاش نبود، اونقدر آدمی رو نمیشناختم که سنگ نوردی بکنه. ولی شنیدم که تو از بچگی شروع کردی و این برای من خودم خیلی جالب بود که اصلا چی شد، کی راهنماییت کرد، کفش سنگ نوردی از کجا آوردی، کجا اصلا باشگاه نبوده اون موقع، کجا شروع کردی تمرین کردی؟
ماجرای علاقه مندی من به سنگ نوردی خب ریشه توی علاقه خانوادم به ورزش کوهنوردی و سنگ نوردی داره. من متولد شهر بروجرد هستم، این شهر کوچیکیه که یادم 6 سالم که بود اون موقع یه دیواره خیلی کوچولو توی یکی از باشگاه های شهر زده بودن و چند تا گیره چوبی و سنگی روش بود. برادرم رفتن امتحان کردن این رشته رو، ولی خب من هم خیلی سنم کم بود، هم اصلا این ورزش برای خانوم ها وجود نداشت اون موقع. به خاطر همین خانواده که علاقه منو دیدن یه دیواره 2 متری توی حیاط خونمون ساختن و اونجا جرقه علاقه من به سنگ نوردی بود که شروع کردم از اون دیواره کوچولو بالا رفتن. آره، یه مدتی از اون دیوار رفتم بالا و بزرگتر که شدم خیلی دوست داشتم این رشته رو به صورت جدی دنبال کنم، ولی خب سنگ نوردی برای خانوما وجود نداشت و اون شهرم خب کوچولو بود، خیلی امکانات نبود. بعد چند سال شرایط طوری شد که ما موف کردیم به یه شهر دیگه به اسم زنجان و خیلی اتفاقی اون سال مسابقات آسیایی برگزار می‌شد برای توی رشته سنگ نوردی برای جوانان و جوانان که زنجان میزبان. ما رفتیم، با من و خانواده‌ام رفتیم به عنوان تماشاچی مسابقات رو دیدیم و من دوباره هیجانم نسبت به این رشته ورزشی بیشتر شد. دیگه تصمیم گرفتم، اون موقع فکر می‌کنم 12 سالم بود، 12 13 سالم بود، تصمیم گرفتم که هر طور شده برم دنبالش. یه مدتی گذشت و ما پیگیری کردیم، فهمیدیم که متاسفانه بازم برای خانوما نیستش، یعنی شانس ورزشی ندارن و مربی ندارن و کلا برای آقایون بود فقط. شهر زنجانم خیلی نوپا بود اون موقع سنگ نوردی. اینطور شد که خیلی پیگیری کردیم، مخصوصا مامانم خیلی 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 پیگیری کرد و نقش مهمی داشت توی راه اندازی سنگ نوردی بانوان تو شهر زنجان و بالاخره بعد کلی پیگیری ما کلا 5 تا خانم بودیم اون موقع، تونستیم یه ساعت‌های محدودی رو با اجازه تربیت بدنی توی یکی از باشگاه‌های کوچیک شهر تمرین کنیم دیگه. شد که
چقدر جالب، یعنی مامانتون خودشون سنگ نوردی نمی‌کردن ولی برای اینکه دخترشون بتونه این رشته رو ادامه بدن باعث درسته. شدن که این مجوز گرفته بشه، درسته؟
آره، مامان خیلی کوهنوردی کار می‌کردن، خب میگم خیلی علاقه من به ورزش بودن و واقعا خیلی حمایت کردن که صخره نوردی راه بیفته. خیلی با من همش مسابقه میومدن و خب یه مدت هم سرپرست تیمای ملی بودن.
چه جالب، من فکر کنم یکی از مصاحبهات رو دیده بودم فرناز جون، مامانتون هم بودن و خیلی کاملا مشخص بود که خیلی افتخار میکنن و خیلی خوشحالن که این مسیر براتون رقم خورده، خیلی برام جالب بود. منم مثل پریا واقعا موقعی که ایران بودم اصلا راجب سنگ‌نوردی نشینه بودم. من خودم یه سال سنگ‌نوردی رو امتحان کردم. فکر می‌کنم پریا تو هم قبلا امتحان کردی، درسته؟
آره، ولی من 3 ماه بود، من 3 ماه امتحان.
آره، من یه سال خورده امتحان کردم، حالا مشکلاتی پیش اومد نتونستم ادامه بدم. ولی برخلاف تصور خیلیا که حالا یه سری ورزش‌ها برای در واقع سلامت جسم، یه سری ورزش‌ها برای سلامت روحه، برای خود من خیلی جالب بود که از نظر روحی هم ورزش سنگ‌نوردی خیلی کمک میکنه و یه جور مدیتیشنه انگار، بخاطر اینکه شما همش تمرکزتون روی مسیری که دارین میرین بالا هستش و اینا. می‌خواستم ببینم با این قضیه موافقی یا کلا تجربه ورزش سنگ‌نوردی برای چجوریه؟
آره خب 100% سنگ‌نوردی یه ورزشیه که نه تنها توان فیزیکی لازم داره، بلکه واقعا توان ذهنی لازم داره، یعنی ارتباط بین ذهن و جسمه، دقیقا مثل یوگا، مثل یه جور میشه. و شما باید توی حتی بخشای حرفه‌ای تر باید حتما تمرینات ذهنی انجام بدین اگه نورد خیلی خوبی باشین و سودهای خیلی خوبی داشته باشین.
چقدر جالب. بعد مثلا میگی تمرینات ذهنی، باز این یه سوال دیگه ای که من خودم همیشه داشتم به عنوان یه آدمی که حالا مبتدی این کار بودم، ولی اون اینه که چه ورزش‌های مکملی اگه یه نفر بخواد بره توی سنگ‌نوردی میتونه امتحان کنه که در واقع بهتر بشه توی این رشته؟
خب یوگا یه ورزشی که میتونه خیلی کمک کنه، همون متدایی که هستش برای آرامسازی ذهن و ارتباط و جسم خیلی مهمه. و در کنارش حالا من تازه شروع کرده باشیم و بستگی به سن داره دیگه، سن شروع، ژیمناستیک رو خیلی پیشنهاد میدم چون میتونه بدن رو خیلی کنه، اون فلکسیبیلیتی ایجاد کنه برای سودای سخت‌تر، و همینطور بدنسازی رو، فیتنس هم خیلی درش میتونه کمک کننده باشه.
بعد اشاره کردی مثلا سن خاصی داره سنگ‌نوردی، یعنی مثلا هرچی زودتر شروع کنم بهتره یا حد سنی داره که مثلا از یه سنی به بعد دیگه سخت میشه؟
خب همیشه استثناء هم وجود داره توی همه رشته ها، ولی معمولا من جای مختلف که سفر کردم، حالا کشورهای دیگه، دیدم که از سن 6 سالگی شروع میکنن، خیلی خوب تمرین میکنن و البته با علم روز واقعا اصولی تمرین میکنن که آسیب نبینن. و خیلی هم مثلا از 2-3 سالگی بچه رو برن آشنا میکنن با فضای سنگ‌نوردی، خب خیلی مسیرهای کوچولو صعود میکنن، اون ذهنیت بودن تو محیط خیلی تاثیر میذاره. لیمیتی هم نداره، منظورم اینه که شما حتی 70 سالتون هم باشه میتونید لذت ببرین از صعود. بستگی داره دیگه، بستگی به اهدافتون داره، ولی یکی از قشنگیاش اینه که اینطور نیست که شما بازنشست بشین، واقعا میتونین بدنتون رو تو فرم نگه دارین و به قول شما هم آرامش ذهنی هم جسمی دیگه.
حالا جلوتر صحبت کردی که توی زنجان بودی و خیلی امکانات نبود، الان خب خیلی از اون موقع میگذره، الان چجوریه توی ایران؟ امکانات بیشتر شده، باشگاه هستن، چه چالش هایی اصلا برای زنها وجود داره اگه بخوان وارد سنگ‌نوردی بشن؟
خب ببین، اون موقعی که من شروع کردم، من فکر میکنم ما جزو اولین تیمی بودیم که اصلا اعزام شدیم مسابقات جهانی، یعنی اولین تیم ملی ایران که به مسابقات جهانی اعزام شد، اگه اشتباه نکنم سال 2005 یا 2006 بود که چین.
خانم ها یا خانم ها و آقایان با هم؟
نه کلن خانم ها و آقایان با هم. و خب خیلی اون موقع علممون کم بود و مثلا کلا شرایط خیلی متفاوت بود نسبت به الان. الان امکانات خیلی بیشتر شده و بیشتر جا افتاده این ورزش. خب مردم تو اینستاگرام میبینن، این فضای شبکه‌های اجتماعی زیاد شده و خوشبختانه بهتر شده دیگه امکانات، ولی خب از نظر علم روز هنوز جای کار داریم برای نوع تمرین
ایران. حالا شما به عنوان کسی که توی ایران این ورزش رو انجام داده، بعدش هم الان اومدی کانادا هستی، چه فرقی بین سیستم ایران و سیستم اینجا میبینی؟
سیستم آموزشی یا چطور سیستم مسابقات؟
کلن اگه مثلا میخواستی برای یه نفر توضیح بدی که ایران این شکلی بود، اینجا این شکلیه، این فرقا بینش هست، چی میتونستی بگی؟
خب اینجا و یا هر جای دیگه ای من میبینم خیلی به سیفتی اهمیت میدن، یعنی دوره های آموزشی حالا طولانی مدتی دارن، دوره های مربیگری خیلی متفاوت تر از ایران برگزار میشه، وقتی بیشتر سخت میگیرن، چون به هر حال سنگ نوردی ورزشیه که خیلی سیفتی توش اهمیت داره، ایمنی رو باید واقعا رعایت کنیم، حالا طبیعت که چه بیشتر باید رعایت کنیم. و تفاوتش خب خیلی زیاده، مثلا تو ایران ما همیشه نمیتونستیم با آقایون تمرین کنیم و یکی از مشکلاتی که من خودم داشتم واقعا موقعی که میخواستم مسابقه بدم رقیب اونطوری نداشتم که باعث پیشرفت من بشه تو رشته سرعت. از سال 2013 که من دیگه خیلی جدی دنبال کردم این قضیه رو، همیشه این مشکل رو داشتم که تنها تمرین میکردم، ولی اینجا برای تیمای خودشون مدام مسابقه برگزار میکنن، کمپ های تمرینی میذارن و خب خیلی اصولی تره دیگه تمریناتشون. این تفاوتی که به ذهنم میرسه الان.
حالا یه چیزی برای من خیلی جالب بود، گفتی کسی رو نداشتم باش تمرین بکنم. خب من چون حالا علاقه داشتم و دارم به سنگ نوردی، خیلی ویدیوهاشو میبینم و کسی که حالا چه تو خارج ایران چه توی خود ایران کار میکنن. تو ایران وقتی ویدیوهای سنگ نوردی آقایون رو میبینم تو مسابقاتشون، با اختلاف خیلی کم از هم برنده میشن، اما من چند تا از ویدیوهای تو رو دیده بودم فرناز توی مسابقات، با اختلاف خیلی زیاد از رقیبات، فکر میکنم بیشترم مد نظرم سنگ نوردی سرعتی است، با اختلاف خیلی زیاد از رقیبت برنده میشدی و برام مثلا یه جوری بود که انگار قوای جسمانی تو در حد آقایون قویه. حالا نم قبلا این کامنت رو از کسی گرفتی یا نه، ولی خیلی به نظرم با اختلاف زیاد از رقیبات خوب بودی.
من اون موقع بدنسازی خیلی کار میکردم، یعنی یه جورایی انگار تازه کشف کرده بودم که بدنسازی هم هست، بس میشه پیشرفت کرد. و خب میگم خیلی هدفم برام مهم بود، خیلی انگیزه داشتم، دلیلش این بود.
آره ولی واقعا آفرین، خیلی واقعا به چشم من این قضیه اومد که اصلا فرناز رسید اون بالا، رقیبش هنوز یک سوم دیوار رفته بالا، بعد تو مثلا تو مسابقات دوستانه هم نبود، تو مسابقات جدی بود و به نظر من واقعا تحسین داره، آفرین. یه سوال دیگه من برام بود، حالا پریا گفت سیستم سنگ نوردی توی ایران یا اینجا چه فرقی داره، از نظر اسپانسرشیپ وضعیت توی ایران چطوره در مقایسه با حال یک کشوری مثل کانادا؟
ببین کلا صخر نوردی یا حالا هم سنگ نوردی یه ورزش خیلی پابلیکی نیستش، یعنی واقعا نسبتا جوون، تازه داره شناخته میشه، تازه وارد المپیک شده و اونقدر که حالا تو فوتبال توی وزنه‌برداری رشته‌های دیگه سرمایه گذاری میشه، کلن تو کل دنیا اونقدر سرمایه گذاری نمیشه. و توی ایران یکی از مشکلات بزرگی که من خودم داشتم همیشه پیدا کردن اسپانسر بود دیگه. من سالها 6 سال فقط دنبال اسپانسر بودم، یعنی پیدا که تمرکزم روی تمرین باشه همش میگفتم خب الان چطوری میخوام برای مسابقات بعدی، حالا با اون مشکلاتی که تو ایران بودش.
بالاخره هزینه داره دیگه همه رفتن این مسابقات، درسته؟
هزینه ها آره خب خیلی زیاده، مخصوصا ما تو ایران خب دورتریم از حالا کسی که اروپا خیلی راحت میتونه قطار بگیره و نیاز به ویزا هم نداره. ما خیلی مشکلات بیشتری داشتیم، ولی اینجا میبینم نسبتا ساپورت میکنن، حالا حتی اگه پیدا نتونن خودشون هم ساپورت کنن، فدراسیون منظورمه، سعی میکنن که فاند بگیرن یا مثلا حمایت مالی پیدا کنن برای تیم ملیشون. ولی خب ایران هنوز میگم این مشکلات رو داریم که کلا برای ورزش مخصوصا تو بخش بانوان خیلی هزینه نمیشه. میشه تو همه تیم ها، همه ورزش ها اینطوریه که تعداد آقایونی که اعزام میشن بیشتر از خانوما بوده دیگه، برابریه نیست یه جورایی هنوزم.
یعنی میگین تو خود رشته سنگ نوردی هم اسپانسر رو بیشتر سنگ نوردای آقا رو اسپانسر میکنن تا خانوما؟
نه منظورم تو ایرانه، تو ایران کلن اعزام هایی که میشه توی تمام رشته های ورزشی با همیشه تعداد خانوما کمتر از آقایون بوده.
درست.
خب فرناز، حالا به عنوان اولین خانومی که مدال طلای آسیا رو گرفته و همچنین کسی که مقام ششم مسابقات جهانی رو داشته، من مطمئنم که رسیدن به اینا آسون نبوده. مطمئنم هزار تا مشکل سر راهت بوده که باید باشون می جنگیدی تا به اینجا برسی. چیزی هست که الان بخوای خودت راجبش صحبت کنی؟
خب مشکلاتی که یادم میاد این که واقعا امکانات نبود اون موقع که بخوایم در حد آسیایی تمرین کنیم، حالا چه برسه به این که بخوایم اصلا فکر کنیم به مسابقات جهانی. ولی خب چون من خیلی علاقه داشتم و واقعا میخواستم که پیشرفت کنم، سعی میکردم سفر کنم برای تمرین. حتی یادم خیلی سنم کم بود، پاشدم رفتم یه شهری به نام پولور نزدیک دماوند، قله دماوند. اونجا با یکی از شاگردام رفتیم که تمرین کنیم و روز آخر اومدیم دیدیم که لوازممون رو دزدیدن و کلا مشکل زیاد بود. حالا منظورم اینه که کسی که چیزی رو بخواد باید براش سفر کنه حتی اگه امکاناتش رو نداشته باشه. اینا فعلا یادم میاد دیگه. حالا مشکلات مالی و اینا هم بود و همیشه هستش.
خب فرناز، الان توی کانادا میدونم هستی، توی تورنتو، همین شهری که منم زندگی میکنم. الان برنامت برای سنگ نوردی و ادامه سنگ نوردی توی کانادا چی هستش و اصلا اینجا چی کار میکنی؟
الان خوشبختانه یه سری دوره رو من گذروندم توی کانادا و مربی تیم یکی از باشگاه هستم، مربی تیم مسابقه دهندشون هستم و همینطور به طراحی مشغولم دیگه، طراحی مسیر میکنم و خب دوست دارم که اینو گسترش بدم. حالا چیزای زیادی که از اینجا دارم یاد میگیرم و یه جورایی بتونم انتقال بدم که شاگردام یا بچه‌ای هم که تو ایران هستن بتونن استفاده کنن و به روز باشن.
خیلی هم عالی. حالا منم حتما باشگاهتون میام، دوست دارم که بیام. تعریفتون رو خیلی شنیدم، خیلی از دوستام تو باشگاهی که شما هم هستین درس میدین میان و حالا حتما اونجا میبینیم اتون.
با قهرمان جهان میتونی هنگرد کنی. آرزو
کم نیست.
ببین من یه سوال دارم فرناز. یه ویدیو تو دیدم که انقدر سنگ نوردی سرعتی، خب و تو اصلا من خیلی جالب بود برام، اینجوری مثلا از دیوار راست داری میری بالا و دوربین نمیتونه، انقدر سریع داری میری بالا که دوربین نمیتونه چیزت کنه، کچت کنه، با سرعت آره دنبالت بیاد. بعد من جالب بود برام چون باهات صحبت کرده بودم یه بار قبلا و گفتم نگاه کن یه دختر آروم ساکته میشینه جلوی ما و این چجوری همونه، اصلا این چی میشه یه دفعه اون میشه. اصلا خیلی جالبه برام که مثلا یه دفعه انگار مثلا اینجا میگن 20 داکه اجدهای درون، میدونی یک قول درون میاد بیرون، مثلا آدمایی که خیلی ساکتن بعد یه دفعه یه چیزی میگه، یه دفعه مثلا تو یه ثانیه مثلا قول درونشون میاد بیرون، اصلا تبدیل میشن به یه آدم رقابتیه که الان باید ببرن و از این دیوار راست با این سرعت میره بالا و قهرمان دنیا میشه. این برای من خیلی جالب بود، این ترانزیشنه، این چجوری از اونجا این فرنازی که الان جلوی ما نشسته داره خیلی آروم صحبت میکنه چجوری رفعه اون میشه. کار خاصی میکنی قبل از مسابقات؟ خودتو چجوری از نظر ذهنی آماده میکنی؟
خب اون سرعت کلن روحش اونطوریه که میطلب جنگنده باشی، یعنی صدم ثانیه ها واقعا مهمه برای عمل کرده خوب داشتن، برای برنده شدن. و حالا به شخصیت آدم خیلی بستگی داره، من کلا آدم آرومی هستم ولی به قولی از درون خیلی شیطونم و خب تو مسابقات سرعت هم اون فضا ایجاب میکنه که من خیلی تو خودم برم و واقعا تمرکز کنم قبل مسابقه. برای خود من اینطوریه که موزیک خیلی اون تاثیر خوب میذاره، یعنی قبل مسابقه سعی میکنم حتما اون موزیکای خیلی هیجان انگیز گوش بدم که اون آدرنالینم واقعا بتونم پرفورمنس خیلی خوبی داشته باشم. میشه که سعی میکنم
چی گوش میدی؟ بگو دست راست رو سر من بگو چی گوش میدی؟
همین سلیقه‌ای دیگه. مثلا من راک دوست دارم قبل مسابقه گوش بدم، موسیقی را دوست دارم، واقعا اون حس جنگندگی سرعت رو واسه من میاره. و اینکه تمرین سرعت یه مقدار سخته و خیلی باید روحیه خوبی داشته باشی، چون یه مسیر تکراریه که شما هزاران دفعه باید اون رو صعود کنی و یه اشتباه کوچولو ممکنه که باعث حذفت از مسابقه بشه. به خاطر هم تمام اون سختی های تمرینی که آدم یادش میاره سعی میکنه واقعا هرچی داره تو اون چند ثانیه بذاره.
حالا گفتی آهنگ، باید بگی که محبوب ترین آهنگی که دوست داری قبل از مسابقه گوش بدی چیه؟
محبوب ترین آهنگ خب بستگی به فضای اون حالا اون روزم داره، ولی مثلا سیستم آف داون گوش میدم خیلی
من نشناسمشون. آره دیگه، باید این حسین هایپه و این آدرنالین باید درشون ترشح بشه که خیلی بامزه. حالا یه چیز دیگه من راجع به خوندن فرناز برام جالب بود که اگرچه حالا این روحیه رقابتی رو هم داری و روحیه جنگجویی رو داری، خیلی هم با احساسات خودت در تماسی. میدونم گیتار میزنی و کتاب نوشتی، یه ذره راجع به کتابایی که نوشتی برامون میگی؟
من کتابی که نوشته بودم خب البته چند سال پیش بود، یک کتاب شعر نوشته بودم چون شعر میگفتم، هنوزم میگم ولی خب اون موقع خیلی بیشتر میگفتم. یک کتاب دیگه هم نوشتم برای بچه هاست که اونم حالا حالت شعره که وقتی ایران بودم دوتاشو چاپ کردم دیگه. و موسیقی هم خیلی قبلا خیلی حرفه‌ای تر کار میکردم ولی الان بیشتر واسه دل خودم میزنم.
گیتار میزنی درسته؟
آره. یه بخش دیگه ایه که خب سعی میکنم که یه جورایی بلنس ایجاد کنم دیگه بین اون زندگی ورزشی و زندگی هنری. دوست دارم چیزایی که آرومم میکننم داشته باشم تو زندگیم. بعضی وقت آدم نیاز داره که از این چیزی آرامش بگیره، ریلکس بشه و خب هنر خیلی به من آرامش میده. واقعا نقاشی هم بعضی وقتا میکشم که واقعا آروم میشم. به نظرم هر کسی باید بتونه یه تایمی رو واسه خودش داشته باشه دیگه، حالا با هر چیزی که علاقه داره.
آفرین. واقعا آدم همیشه تصورش اینه که یه نفری که توی یه کاری خیلی خوبه و حالا به مقامای بالا میرسه همه زندگیشو روی اون قضیه فوکس کرده و وقتی تمرکز کرده، وقتی میبینیم که هم کتاب گفتی و کتاب چاپ کردی و موسیقی کار میکنی و واقعا یک بودی نیستی و چندین بودو تو زندگیت پیش بردی، واقعا آفرین داره. خیلی من به شخصه خیلی به افتخار میکنم. آفرین واقعا. خب خیلی خب، حالا به رسم پایان تمام مصاحبه‌هامون با مهمونه عزیزمون مثل تو فرناز جون یک سوال میخوایم ازت بپرسیم. سوالی که ازت میخوایم بپرسیم اینه که بزرگترین درسی که تو زندگیت گرفتی چی بوده؟
بزرگترین درسی که تو زندگیم گرفتم، حالا یه جورایی شاید مربوط به سنگ نوردی هم باشه، چون به هر حال سنگ نوردی خارج از زندگی من نیستش، این بوده که با مشکلات واقعا بجنگم، ازشون فرار نکنم و باشون روبروشم که حلشون کنم. دقیقا سنگ نوردی مثل زندگی کردنه، چون جلوی راه شما سختی قرار میگیره، مشکلات قرار میگیره و باید انقدر از درون قوی باشی که بتونی بهشون غلبه کنی. خب زندگی هم آسون نیست برای همه ما، ولی اون قدرت روحیه باعث میشه که بتونی از مشکلات عبور کنی. فکر کنم بزرگترین درس بوده.
یعنی اینجوری هست که وقتی یه مشکلی صد راحت قرار میگیره، مثل یک مسئله در واقع همون سنگ نوردی بهش نگاه کنی که ببینی حالا من چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم.
همینطوریه. حالا نمیدونم، شاید به شخصیت من هم تأثیر گذاشته، بالاخره نزدیک 20 ساله که دارم سنگ نوردی
حتما گذاشته. آره.
ولی وقتی شما یه مسیری رو نمیتونین صعودش کنین، در حد توانتون نیست، خب سعی میکنین که راه حل رو پیدا کنین. توی سنگ نوردی اینجوریه که من یا تکنیکم مشکل داره یا قدرت بدنی مشکل داره، سعی میکنم اونا رو روش کار کنم و بعد دوباره بیام اون مسیر رو صعود کنم. حالا تو زندگی هم خیلی از چیزا دست ما نیست، ولی تا جای ممکن آدم باید ببینه که چطور از چه طریقی میشه حلش کنه دیگه. آیا واقعا تاثیرگذار بوده؟
یه سوال دیگه، کاری هست که فکر میکنی اگه میتونستی برگردی به عقب جور دیگه ای انجامش میدادی؟
سوال سختی.
فکر کنم نباشه. فرناز برات.
نه هست. خب شاید نمیدونم، من میگم به خاطر اینکه بدون مربی شروع کردم این ورزشو و هیچ وقت هیچ مربی نداشتم، شاید این همه فشاری که به بدنم آوردم رو میوردم بازم، ولی یه مقدارم به بدنم گوش میدادم به خاطر اینکه خب اون علمش اون موقع ما نداشتیم دیگه. منظورم اینه که این مسیری رو که من رفتم، حالا با خیلی چالش مواجه شدم، خیلی سخت بوده، اگه واقعا علمش رو داشتیم میتونست خیلی آسون تر باشه.
من مطمئنم حالا اون موقع بهترین هر تصمیم گرفتی بهترین تصمیم توی اون زمان بوده با توجه به امکاناتی که داشتی و حالا دانشی که اون موقع نسبت به این ورزش بوده. در صورت مرسی، خیلی ممنون که با ما شیر کردین. و فرناز جون میخوای بگی که کدوم در واقع جیم هستی توی تورنتو، که اگه چون ما خیلی هم مخاطب از تورنتو داریم، اگه خواستن بیان باهاتون کار کنن یا برای مربیگری باهاتون صحبت کنن.
من توی بولدرز کلایمینگ سنتر هستم توی اتوبیکو. فکر کنم جیمای خیلی قدیمی تورنتو هستش، یعنی خیلی قدمت داره و چیزی که من دوست دارم توش اون فضاشه، یعنی منظورم که خیلی خیلی صمیمیان، خیلی ساپورتیون آدماش. برای من اینطوری بوده چون من جیمای زیادی رفتم.
ایرانی هم زیاد میان اونجا اگه اشتباه نکنم، درسته؟
نه راستش
شما اگه چند تا از دوستان میان
تنها ایرانی هایی بودن که من دیدم اونجا و خیلی هم خوشحال شدم دیدم یه نفر اسلام صدا کرد، چقدر شبیه ایرانی هم. آره تنها ایرانی هایی که من دیدم هم نگیم نمونم فکر میکنم.
خیلی خوب پریا، سوالی دیگه نداری تو؟
سوال دیگه ندارم.
مرسی، خیلی ممنونم فرناز جون، خیلی استفاده کردی، مرسی که وقت تو در اختیار ما قرار دادی. مطمئنم که همه شنونده و بیننده هامونم استفاده کردم و از این واقعا اراده تو هممون درس میگیریم.
مرسی از شما، مرسی از وقتی که گذاشتین، برای منم خیلی لذت بخش بود صحبت کردم با شما و امیدوارم که بقیه هم لذت برده باشن.
مرسی، خیلی ممنون.
پس تا اپیزود بعدی.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.